بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه فعالان اقتصادی عزیز. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خب یکی از مهمترین کارهایی که امروز ما مدیران ارشد انجام میدیم جلسات توسعه تجارت آرادی‌های عزیزه. تو این جلسات معمولا دوستان میان خواسته هاشون رو بیان میکنن، برنامه‌ریزی هاشون رو میگن، چیزایی که تو ذهنشونه و ما بعد بر اساس توانمندی هاشون، ظرفیت هاشون، چیزایی که میخوان بهش برسن یه سری برنامه ها بهشون میدیم و اونها اون رو اجرا میکنن. نکته اولی که وجود داره تو این وایس دارم فقط در مورد مدل فکری خودم صحبت میکنم، یعنی ممکنه استاد تاریا، استاد وحید یا مهندس قربانی مدل دیگه ای از برنامه‌ریزی رو داشته باشن و طبیعتاً اون مدل ها رو هم تایید میکنم و 100% درست هستن. امروز میخوام نوعی از سلیقه رو بیان بکنم. یکی از مهمترین مزیت های بنگاه ها در آراد اینه که شما متوجه شدید سلیقه یه چیز کاملاً طبیعی در اقتصاده و هر کسی ممکنه سلیقه‌ای داشته باشه. وقتی شما ذات موضوع و بیس موضوع رو درست تشخیص بدید، درست انتخاب بکنید، حالا سلیقه توی اون خیلی تاثیرگذار نیست و سختی آسونی شخصیتون رو تعیین میکنه و بهتره با سلیقه خودتون منطبق باشه تا بتونید خیلی راحت، خیلی آسون این مسیر رو طی بکنید. بریم سراغ برنامه ریزی. یه چیزی که زیاد از ما میخواید و توی این فایل قصد دارم پارامترهای اصلیش رو بگم، حتی کسانی که جلسه با من نمیان بدونن فرمول انتخابم چیه، چجوری این رو پیش میبرم، تا اونها هم بتونن خودشون حتی برای خودشون با کمی فکر کردن برنامه ریزی بکنن. نکته خیلی مهم در مورد برنامه‌ریزی اینه که اصلا به برنامه‌ریزی بیشتر از یک ماه اعتقادی ندارم. اولا یه توضیح بدم که چرا بیشتر از یک ماه اصلا اعتقاد ندارم. ما ضریب رشدمون و تغییراتمون در آراد بسیار بالاست. این تغییرات باعث میشه که آرادی ها همواره براشون ظرفیت های زیادی به وجود بیاد و اگر بخوان یه برنامه‌ریزی بلند مدت مثلا 2 ساله داشته باشن، 5 ساله داشته باشن، واقعا نمیدونم چی میشه. مثلا 5 سال پیش ما اصلا چیزی تحت عنوان نمایندگان خارجی رو نداشتیم و امروز اون رو داریم. فکر کنید کسی یه برنامه 5 ساله ریخته باشه، اصلا با ظرفیت ها و پتانسیل های امروز آراد همراه نیست، همساز نیست. پس برنامه‌ریزی بالاتر از یک ماه رو من نمیپسندم و فکر میکنم نهایتاً باید یک ماه برنامه‌ریزی بشه. بعد از یک ماه نتایج کارها آنالیز بشه، نقاط ضعف و قوتش پیدا بشه، به قول دوستان تحلیلگر تهدیدها و فرصتهاش مشخص بشه، جدول SWOT-ش تشکیل بشه و خیلی از پارامترها که بگه این کار کدوماش باید کم بشه، کدوماش باید زیاد بشه و چطور پیش بره. این اولین بحث. پس برنامه‌ریزی بیشتر از یک ماه رو من نمیپسندم. یادم یه روزی یکی از مدیران ارشد یکی از شهرک‌های صنعتی رو استخدام کردم، یه تعریف کار برام آورد، یه برنامه‌ریزی برام آورد. برنامه‌ریزیش اینجوری بوده: 3 ماه اول، 6 ماه اول، 2 سال اول و 5 سال بعد. واقعا برام سوال بود که چجوری 5 سال که خوبه، 2 سال که خوبه، 6 ماه رو میتونه برنامه‌ریزی بکنه و واقعا این عزیز من امکان پذیر نیست. اما چه پارامترهایی رو شما زمان برنامه‌ریزی باید در نظر بگیرید؟ هیچ وقت هیچ 2 نفری شبیه هم نیستن و نمیتوانند برنامه یکسان داشته باشن. من اگر بخوام عامل ها رو توی این وایس دسته‌بندی بکنم، 3 تا عامل رو خیلی مهم میدونم که این سه تا عامل در برنامه‌ریزی شما میتونه تأثیر بسیار بالایی داشته باشه. اولین عامل اینه، ضریب پروموشن شما چنده و چقدر انرژی دارید، چقدر زمان دارید، چقدر کار میکنید. این شاید مهمترین بخش در برنامه ریزی شماست، چون طبیعتاً بین کسی که ضریب پروموشن 10 داره با کسی که ضریب پروموشن 5 داره تو بحث مشتری صادراتی، رابطه های صادراتی هیچ شباهتی نیست. اون کسی که پروموشنش 5 یک بار پرزنت در ماه میره، ولی اونی که پروموشنش 10 داره به 2 زبان پرزنت ماهیانه میره و طبیعتاً میزان ارتباطاتی که باش گرفته میشه خیلی بیشتره. طبیعتاً کسی که داره رو پروموشن 12 کار میکنه و تعداد زیادی پرزنت ماهیانه به زبانهای مختلف داره، اگر تمرکزش رو بذاره روی پرزنت با کیفیت خیلی براش مهمتره نسبت به اینکه مثلا با تازه واردها ارتباط بگیره. اینها برنامه های یکسانی ندارن. طبیعتا اونی که با پروموشن 1 و 2 کار میکنه باید انرژی زیادی بذاره، زمان زیادی بذاره و با نماینده های کشورهای مختلف صحبت بکنه. کسی که پروموشنش پایینه باید کشور انتخاب بکنه و با 1-2 تا کشور فقط ارتباط بگیره به نظر من. ولی کسی که پروموشنش بالاست میتونه هر کسی که باهاش ارتباط گرفت رو پوشش بده. دیگه نیازی نیست حتما انتخاب بکنه 1 یا 2 کشور رو و فقط با اونها ارتباط بگیره. پس اولین پارامتر اینه که رو چه پروموشنی هستید و چقدر انرژی دارید. طبیعتاً توی تقسیم زمانهاتون بر اساس پروموشنتون باید فرق قائل بشید. من جلساتی که با دوستان میرم، مثلا یه نفر با پروموشن 12 میاد، یک نفر با 10 میاد و یک نفر با 3 میاد، هیچ شباهتی تو برنامه این دوستان من قائل نمیشم و بینشون فرق قائل میشم. شما هم امروز نگاه کنید، در روز 5 ساعت در آراد وقت میذارید، زمانی رو باید آموزش ببینید، باید آپدیت بشید، زمانی رو باید کارهای ساختاری بکنید که در آینده برای شما مخاطب بیاره، سیگنال و رابطه بسازه، و زمانی رو باید پاسخ بدید به اون رابطه هایی که امروز به وجود اومده. برای هر کدوم از اینها باید زمانهایی رو قائل بشید که این تقسیم کردنش، تصمیم گرفتنش، حالا یا تو جلسه با مدیران ارشد براتون انجام میشه یا خودتون میشینید فکر میکنید، آنالیز میکنید، تصمیم میگیرید و اون رو اجرا میکنید. پس مهمترین عوامل تو بحث اول همین پروموشن و زمان بود، انرژی بود که شما میخواید اون رو صرف بکنید در این کارتون. پارامتر بعدی که در انتخاب شما تأثیرگذاره، در برنامه ریزی شما تأثیرگذاره، اینه که میخواید بیشتر در بازار داخل فعال باشید یا در بازارهای صادراتی. به طور مثال کسی که با پروموشن 3 داره کار میکنه بهتره که تمرکزش تو بازار داخل بالا باشه. در بازار داخل شما یه سری زیرساخت ها از ما میگیرید، اونها رو استفاده میکنید و تلاش میکنید که در بازار داخل رشد بکنید. حالا اینجا ممکنه دلیل شما برای انتخاب بازار داخل وارداتی بودن محصولتون باشه، ممکنه دلیل شما برای این انتخاب زود بازده بودنش باشه، و یا ممکنه دلیل شما چیزهای دیگه باشه. خودتون بررسی میکنید، تصمیم میگیرید و انتخاب میکنید. یه پرانتز اینجا باز میکنم چون ابهامیه که خیلی از بچه ها دارن، اونم اینه که ما ابتدا در بازار داخل کار کنیم، کار رو یاد بگیریم، گسترش بدیم، بعد بریم در بازار صادراتی. چون هیچ شباهتی، تقریبا میگم هیچ شباهتی بین مذاکره، زیرساخت و اعتمادسازی بازار داخل و بازار صادراتی وجود نداره، هیچ شباهتی، این نظریه نظریه درستی نیست که ابتدا داخل قویشیم بریم صادراتی. شما میتونی بگی ابتدا داخل کار میکنم بعد میرم صادراتی رو شروع میکنم، ولی اینکه فکر کنید قوی وارد بازار صادراتی میشید، این رخ نمیده و بازار صادراتی دوباره شما از صفر باید استارت بزنید. پس شما میتونید هر دوی بازارها رو با هم استارت بزنید و هر دو رو با هم رشد بدید، گسترش بدید، هم میتونید یکی یکی پیش برید. دوباره این به اون قبلیه مرتبط میشه که شما پروموشنتون چی بود، انرژیتون چقدر بود و تقسیم بندیتون چی بود. مثلا اگر یه نفری روبروی من بشینه بگه در روز 3 ساعت 4 ساعت وقت دارم و میخوام زودتر نتیجه بگیرم و ظرفیت و پروموشنش هم پایین باشه، شاید دقت کنید، شاید توصیه بکنم که مثلا در بازار داخل این کار یا اون کارو انجام بده. همه صحبت هام رو دارم میگم شاید، چون متاسفانه دیدم یک مثالی رو در مورد یک شخص یا یک محصول ما میزنیم، ناگهان توسط خیلی از دوستان تبدیل به قانون میشه و به همه چیز تعمیم داده میشه. این موضوع اصلا مورد تاییدمون نیست. اینها باید دونه دونه بررسی بشه، آنالیز بشه و بعد تصمیم بگیریم. پارامتر بعدی که در برنامه‌ریزی به نظر من خیلی اهمیت داره اینه که شما کارتون، تلاشتون، انرژی هاتون رو در بخش های آرادی و غیر آرادی تقسیم بکنید و از هر دو مسیر و هر دو بستر استفاده بکنید. منظورم از آرادی و غیر آرادی چیه؟ مثلا در بازار داخل تجارت خونه یک مسیر و یک زیرساخت آرادیه، سایتتون که مثلا پروموشن سه به بالا آراد در اختیارتون میذاره یک زیرساخت و یک بستر آرادیه، ولی استفاده از سایت های مختلف مثل باسکول، مثل دیوار یا بقیه سایت ها، اینها میشه استفاده از سایر مسیرهای موجود در تجارت. آیا استفاده از همه برای همه توصیه میشه؟ نه. من خودم جلسه ای داشتم که به مخاطبم گفتم اصلا نیازی نداری از اون مسیرها استفاده کنی. جلسه ای هم داشتم و گفتم میتونی استفاده بکنی. ضریب استفاده توی حالت یک اینقدر باشه، مثلا اینقدر از انرژی تو روی مسیرهای آراد بذار، اینقدر رو روی سایر مسیرها. به هر حال مسیرهای دیگه هم وجود داره. عین این، شبیه این برای صادراتی ها هم تعریف میشه. ما میتونیم زمانمون رو بذاریم برای ارتباط با نماینده های آراد، میتونیم زمان بذاریم برای اینکه پیج اینستاگرام یا لینکدین اونو بالا بیاریم، بریم تو سایت های بی تو بی مثل ای ورد ترید، مثل ایندیامارت، مثل علی بابا تبلیغ کردن و کار کردن. تمام اینها دوباره تابع شما و توانتون میشه. اینها چیزهاییه که من معمولا تو جلساتم چک میکنم و بر اساس اون صحبت میکنم. من شده مثلا به یکی از دوستان گفتن این کشور و این کشور رو شما با نماینده هایی که رو سایت میاد ارتباط بگیر. به فرد دیگه گفتم اصلا نیاز به ارتباط نداری، پرزنتاتو اینجوری و اینجوری انجام بده، کارگاه های حضوری که میای این کارا رو انجام بده، روی سمپلت این کارا انجام بده. پس حالت های مختلف داره، ولی به صورت کلی من با کنار هم گذاشتن این پارامترها، این نکات، برنامه دوستان رو بهشون توصیه میکنم و میگم بیشتر از یک ماه هم برنامه رو طولانی نمیکنم. بعد از یک ماه دوباره بررسی باید بشه و بعد تصمیم گیری مجدد بشه. نمیگم همه جلسات رو بعد از یک ماه تکرار میکنم، الان توی وایسم تأکید کنم که سوء تفاهم پیش نیاد، ممکنه نرسم، ولی دوستان با این صحبت هایی که انجام دادم، خب توی جلسات به صورت انفرادی برای اونها بحث میکنم، میفهمن که چطور باید ماهای بعدشون رو تدوین کنن. بهتون توصیه میکنم اولا تا جایی که میتونید از جلسات مدیران ارشد دیگه استفاده کنید و این فرصتی که حالا امروز هست، نمیدونیم شاید فردا نباشه، هرچه سریعتر از این فرصت استفاده کنید. میدونم تعداد درخواست ها زیاده، به خصوص برای سایر مدیران، و ممکنه زمان دیر به شما داده بشه، ولی اشکالی نداره، از این ظرفیت حتما استفاده کنید، برنامه ریزیتون رو کامل و دقیق بگیرید و طبق برنامه پیش برید تا بتونید نتایج خوبی رو بگیرید. یه پرانتز کوچیکم در نهایت باز میکنم. دیدم بعضی از دوستان در بنگاه‌های مختلف مثلا برنامه‌ریزی صادراتی میکنن، برنامه‌ریزی تجاری میکنن، نمیدونم استانداردشون چیه، نمیدونم چطور انجام میدن، و بهتون توصیه میکنم که حتما برای زمانتون، برای انرژیتون، برای هزینه‌تون ارزش قائل بشید و درست تصمیم بگیرید. به هر حال همواره گفتم، بازم تأکید میکنم، در تجارت برای آدمهایی که همیشه میمانند اشتباه وجود نداره، یا سود میکنید یا تجربه کسب میکنید. همیشه توی تجارت بمونید، همیشه کار تجاری انجام بدید و خیالتون راحت باشه. موفق و معید باشید. یا علی، خدا نگهدار.